مقامات کامبوجی تمایل خود را به مشارکت هرچه بیشتر شرکت‌های ایرانی در زمینه استخراج مواد کانی و معدنی به ویژه نفت در کامبوج نشان دادند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم‌اکنون شرکت‌های نفتی جهانی مانند شوران و توتال در میدان‌های نفتی کامبوج از جمله در خلیج تایلند سرگرم اکتشافاتی هستند و شرکت‌های نفتی ژاپن هم در این مورد ابراز علاقه کردند، اما انتظار نمی‌رود تولید نفت در این کشور پیش از سال 2012 آغاز شود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالی که داشتم در مورد این افراد مانیک دپرسیو هستش که تو بعضی از خانواده‌ها هستن و الان خب در یک بستگان نزدیک من همچین موردی هستش و میخوام ببینم واقعا باید با اینا چیکار کرد، از این نظر که این آدم خیلی بقیه رو اذیت میکنه. یعنی میدونید، حالا بعضی ها رو کمتر، بعضی ها رو بیشتر. این آدمی که به همه گیر میده، از همه انتقاد میکنه، از همه ایراد میگیره و واقعا یه جورایی اعصاب همه رو خرد میکنه.
البته من نمیدونم مانیک دیپرشن این علائمشه، نه اینکه اینا جزوش نمیتونه باشه، ولی معمولا نه در حالت افسردگی مگر منجر به عصبانیت بشه. غیر از این همچی چیزایی که شما گفتید به اون مرتبط نیست. حالت مانیک هم که معمولا نیست، اینه که شاید موضوع چیز دیگری است. یعنی میتونه مانیک دیپرشن باشه با چیزای دیگه اگر تشخیص تازه افسردگی و شیدایی داده شده. اما من همیشه عرض کردم درباره اینکه با دیگران چه میشه کرد بسته به اینکه کی هست عزیز. یه زمانی است کارمندی است که 10 تا دلیل به شما داده، همه میگن چرا اینو بیرونش نمیکنید، میندازتش بیرون. یه زمان رئیسی است که اگر باش بد رفتاری کنید از کار بیکار بشید، گرسنه میمونید، خب باش میسازید. بنابراین ماجرای ارتباط با دیگران برمیگرده به هدفهایی که ما داریم یا باورها و مثلا احساساتی که دارید اونه که تعیین کننده است. نتیجتا فرض بفرمایید در این فامیل عزیز آدم میگه دیگه نمیخوام ببینمت و نه دعوتش رو میپذیره نه دعوتش میکنه، اگرم یه ذره از حدش بیش از اون چیزی که معمول و مرسوم میگذره اونجایی که او هست میگه اگر اون هست من نمیام. مثال، بنابراین این میشه طریقه برخورد با این آدم. ولی اگر حاضر هستیم هزینه های این اعلان جنگ رو یا نظر رو بپذیریم، ولی اگر نمیخوایم این رو بپذیریم خب چاره‌ای نداریم که اگر اونگونه که شما گفتید عمل میکنه تحمل کنیم، ما رو مثلا انتقاد کن، برای که این هزینه کمتری داره. بنابراین برمیگره به این که اون آدم کیه، چیه، چه رابطه‌ای دارید، چه کار میخواید بکنید، چه هدفهایی دارید، ضررش چیه، خطرش چیه، فایدهش چیه، بقیه چی فکر میکنن. یعنی یه مجموعه است از همه چیزهایی که معمولا تو تصمیمهای نسبتاً پیچیده وجود داره. این است که کسی نمیتونه به شما بگه چه کارش میکنه، چون کار تنها کار اصلی و اساسی که میشه کرد اول معالجه شه، دوم اگر اون ممکن نباشه که به شما مربوط نیست، در اختیار شما نیست، دوری کردن اگر یک کسی ما را اذیت میکنه. ولی اگر برای ما فوایدی داره یا ضرورتی داره یا یه باوری حاکم است بر اون روابط و یا احساسات و عواطفی مثل رابطه فرض کنین خواهری و برادری مطرح است و شما مایلید اون رو حفظ کنید به هزینه‌ای هر اندازه سخت و سنگین، خب اون وقت است که باید تحملش کنید. ولی اینکه چی کارش میتونید بکنید، وقتی تازه میشه یه نظری داشت که 100% آدمی شما رو بشناسه، او رو بشناسه، با هدفاتون، با نظرتون، اعتقادتون، عقیدتون، امکاناتتون، توانایی‌های شما آشنا بشه، بعد میشه گفت مثلا تو جمع این کار رو بکن یا تو جمع اون کار رو نکن. اونم تازه معلوم نیست جواب بده یا نه، برای اینکه پدیده بسیار پیچیده است. اینه مثل برخی از وقت واقعا این پرسش شما مثل اینکه آدم بگه من پشت فرمون کجا برم یا کجا بپیچم. خب کجا هستی، کجا میخوای بری، دور بر تو چه اتومبیلای هستن، سرعتت چی هست، آیا میتونی بپیچی، خیابونی که باید مثلا درش باشی هنوز ازش گذشتی، الان نزدیکشی، یه مایل دیگه است، ای بپیچی توانایی اداره اتومبیل رو داری یا نه، آیا کسی هست علامت رو زدی، چراغ قرمز سبز. یعنی شما تمام این اطلاعات رو باید داشته باشید تا بشه گفت الان پشت فرمانی که شما هستید بهترین انتخاب شما چه است. ولی در این حد که با یه آدمی که اگر افسردگی و شیداری داره چه میشه کرد، خیلی کم. بعدم این علائمی که فرمودید همونطور که باز تکرار میکنم خیلی به منیک دیپرشن ارتباط نداره. اینا میتونه یه آدم خشمگین عصبانی باشه، میتونه یه آدم خودشیفته باشه، میتونه یه آدم شکاک و سوءظنی باشه، میتونه یه آدمی باشه که اصولا آزار و اذیت دیگران برای شادی آفرین و لذت بخشه که در برخی از آدمای بیمار دیده میشه.
بعد آقای تو حالا اگر که خیلی ممنون از توضیحاتتون، ولی میخواستم ببینم که خب این وضعیت یه جوری هستش که البته من و ایشون الان در حال حاضر در دو جای مختلف زندگی میکنیم، ولی اگر که ولی در مواقعی پیش بیاد، یعنی من وقتی برم ایران و حال ناچارم که ایشون رو ببینم، نمیتونم یعنی بگم مثلا نمیخوام ببینمش، به این صورت میشه. میخواستم ببینم حالا من وقتی مجبور میشم که ببینم این آدم رو، آیا مثلا بهتره که وقتی یه حرف میزنه جوابش رو بدم، یا اینکه مثلا همونجور که شما بعضی وقتا میگین کری کوری لالی، کدوم یکی بهتره؟ یعنی کدوم استراتژی رو انتخاب
کنم؟ آخه باز همون عزیز، یه زمانی هست که شما سکوت میکنین اون آدم پرورتر و پرمدعاتر میشه. اصلا یه آدمی اینقدر میاد تا شما رو بشکنه، یعنی ولتون نمیکنه. مخالف سکوت شما، بی‌اعتنایی شما، تازه خشمش رو برمی‌انگیزه، چون هدفش برانگیختن شماست نه بیان مطلب. اینقدر میاد که آخر کار یه چیزی میگه که شاید به جایی میرسید که کار یه زمانی است یا به همین جد است که شاید اولین پاسخ بهترینه، ولی باید هزینه‌شو حاضر باشید بدید. ممکنه یه مهمونی رو به هم بزنه به حساب شما. یه زمانی است که نه، اگر بی‌اعتنایی کنید او هم شما رو راه میکنه میره سراغ کسی دیگه. نمیدونم. بعدم وقتی لغت ناچار رو به کار میبرید، یه پرسش جدی همیشه من تو این گونه موارد دارم، ناچار بر اساس چه؟ غالب اوقات ناچار بر اساس امور و اصولی است که نه اخلاقی است، نه انسانی است و نه درست. و بعدم تازه آخر کار فقط ما میخوایم همه چیز رو همیشه داشته باشیم. یعنی من همیشه دلم میخواد غذامو بخورم ولی پولم هم تو جیبم داشته باشم. خب نمیشه، باید هزینه شو داد. بله لغت ناچار رو ذره دقت کنید. من با بسیاری از دوستان وقتی که در این باره صحبت کردم متوجهم اصلا ناچار نیستن. اونا میخوان یه چیزی رو حفظ کنن که چه ضرورتی داره دارن به خاطر حفظ یه همچی چیزی که ارزش یک داره هزینه ده بپردازه. نه، من تحمل این آدم رو ندارم. هر جور هم میخواید فکر کنید فکر کن. مثلا چی فکر میکنه؟ که مثلا من مهربون نیستم؟ نه نیستم. بعد اون آدمایی که قضاوت میکنن چگونه موجوداتی هن؟ اگر اونا مانند من نظر دارن که واقعیت اینه، چرا باید هم چه حکم بکنن؟ اگر اینقدر ابلهن که چه این فکر کنن، خب بذار ابلهان هرچی میخوان فکر کنن. من که نمیدم، من نظر عاقل رو میتونم انتظار خوبیش رو یا درستیش رو داشته باشم یا بفهمم یا بپذیرم یا برام مهم باشه، ولی نظر ابله یا بیمار یا کسی که قرض و مرض داره من چیکارش کنم؟ شما اگر یک کسی قرض و مرضی نسبت بهتون داره حرف میزنه، میخوای چیکار کنی؟ میره سراغ یه موضوع دیگه، چیز دیگه پیدا میکنه. اصلا اون میتونه راحت یه چیزی بسازه، یه مطلبی که اصلا نشه اثباتش کرد که به قول معروف نیست. درباره سید جمال الدین اسدآبادی یه دی که میخواستن خرابش کنن، گفتن ایشون اصلا مسلمان نیست، دلیلش هم این است که سنتی که معمولا مسلمانان میشن نشده. خب اون برای اثباتش که نمیتونست بیاد به مردم نشون بده که شده. یعنی برخی از وقت شما رو متهم به یه چیزی میکنن که احتمالا حتی جواب گفتنش هم حتما اشتباه بزرگیه، و بعدم اگر یه آدمی قرض و مرض داره این کارو میکنه. ولی لغت اون ناچار رو نمیخوام توضیح بدم، ناچار رو نشون نگاه کنید. نه نیستیم عزیز، ما بسیار از اوقات خودمون زندانی فرهنگ و تاریخ و جامعه و خانواده و باور و اعتقادات دیگران میکنیم، ما زندانی اونا هستیم. بنابراین اگر اعتراض و انتقادی داریم که اونا آدمای بیماری هستن، یه پرسشی مطرح است، ما سالمیم؟ که مثلا به خاطر اینکه 4 نفر فکر نکنن ما مثلا مهربان نیستیم یا توانایی درد و رنج رو نداریم، بریم رنج بکشیم و درد بکشیم. من اصلا نمیفهممش. اون اگر فکر میکنید واقعا ناچارید، خب ناچار معناش این است که جدایی و دوری و فاصله گرفتن برای شما یه هزینه سنگینی داره که به درد و رنجی که اون آدم به شما احتمالا وارد میکنه میارزه. خب مثل هر کار دیگه بین دوتا بد و بدتر، خب بد رو انتخاب کنید. ولی غالب اوقات اصلا چنین نیست. من دوستانی بودن که بعد از یه ذره توضیح گفتم اصلا نرید یا نبینید یا بگید نمیخوام ببینم چی میشه، گفتن این 5 رو احتمال. گفتم خب ضرب و جمع درد اینا چیه؟ بعدن دیدن واقعا خیلی کم یا هیچی در مقابل آسیب احتمالی که هست. مثلا فرض کنین بنده مورد داشتم در گذشته‌های دور، میگم که طرف رفتی عروسی رو به هم زده، بعد حرفی مون که ما چطور میتونیم دعوتش نکنیم؟ بعد وقتی من گفتم نکنید و پاش محکم ایستادم و دعوت کردن رفت عروسی رو به هم ریخت و همه چیز از هم پاشید، موقع فهمیدن که خب یه هزینه اول میدادی باش خودتو خلاص میکردی تا اینکه حتی 1% 1000 هم اون آسیب اولیه نبود. بنابراین مورد به مورد فرق میکنه. اینه که یه دقتی بکنید که شما چرا میخواید این رو به عنوان یه واقعیت و یا یه ضرورت بپذیرید. اون موقع است که شاید نظر دیگری داشته باشید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون
آقای دکتر. تمنام کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-559-9900.
کاباره تهران هاوس آف لجند یک بار دیگر با افتخار ارائه می دهد. جمعه ششم و شنبه هفتم آگوست، موئین The Legend در کاباره تهران.
تمام دست غامو از تو دارم، بذاری خاطر غامو از تو دارم. تو اومدم، ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق.
جمعه ششم و شنبه هفتم آگست، موئین لایو این کنسرت در کاباره تهران، هاوس آف لجندز. شماره رزروشن 818-985-5800.
دکتر ادموند ناصری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
هر چه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411. درمابر.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 7 آگست، شبی با خوشاواز مرد موسیقی ایران شاهرخ.
گل آتشی روی لبات، خوشگلی والا و عجب لبهایی داری والا.
شاهرخ همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233. 858-792-2233.
شنوندگان عزیز، کلاب 670 وی آی پی تورز از شما دعوت می نمایند که همین یک شنبه 8 آگست ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ویژه تور تفریحی یک روزه جزیره کاترینا بپیوندید. یک شنبه 8 آگست ساعت 2 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
بنده سوال داشتم در مورد خانواده و دو تا دختر داشتم که مشکلی تو خانواده پیش اومده و یه پسر کوچیکم تازگی گیرم اومده. این مشکلی که داشتم در مورد یه سازمانی هستش اینجا به عنوان سازمان حمایت از کودکان، و ما این اختلافی که بین من و همسرم به وجود اومده، تقریبا اختلافمون نه به اون چندانی بوده که این سازمان فکر میکرده، منتها اینا یه مقداری بیشتر دامن زدن به، یعنی تقصیر خودمون شده، یعنی تقصیر یه مقداری من و همسرم شده، و جلوی اینها که اومده بودن ملاقات ما یه مقداری به این مشکلات زیادتر دامن زدیم، و الان اینا یه پیشنهادی گذاشتن جلوی ما که شما یه راه دارین که این بچه ها رو از ما، این دوتا دختر از ما بگیرن و بذارن توی پانسیونی به عنوان یک ماه، و همسرم و اون پسر یک ماه هم بره توی پانسیون دیگه و زیر نظر اینا باشه که مثلا بهشون به تعلیم بدن و به قول لحاظ آموزش و تربیت و اینا، یا مثلا چیز بخوام بهشون یاد بدن، هم به همسرم هم به این دوتا دختر.
بچه ها چند ساله هستن؟
دوتا دخترم الان نزدیک 3 سالشون هستش.
یعنی چرا نزدیک؟ دو قلو هن مگه؟
بله بله، الان دو سال و 8 ماهشون هستش آقای دکتر.
اون وقت هم شکم یکسانن، عین همن، آیدنتیکالن، یا اینکه فترنالن دو جورن؟
تقریبا 80% لحاظ قیافه.
نه خب پس فترنال
کلن دو جورن.
بله. خب حالا اگر دلتون میخواد به من بگید واقعا چه دستگاری شما و همسرتون آب داره که کار به اینجا رسیده؟ یعنی واقعا بی خود، اینا اینجا دادگاه است نه؟
بله.
کسی میخواد
بله.
کسی چه کردید شما؟ کاری نداریم بگونا چه گوش. شما دو نفر چه کردید؟
راستش من یه مقدار خیلی عصبانی شدم دست خانومم، یعنی این جریان مال امروز صبح پیش اومده، عصبانی شدم چون که خانومم عصبانی بود و من پیش اون پسر کوچیک بودم، خانومم این بچه رو زدش، یه چند تا کشه محکم زد پس کلش، اینو من خیلی عصبانی
بچه
شدم.
چند کدوم بچه رو؟
این دوقلو، دختر دوقلو، یکیشون یه مقدار اورولی تره و گریه میکنه مدام دائما، و این مشکلم از زمانی که به دنیا اومد اینو با اون وسیله ها بیرون کشیدن هر دوتاشون ها. بعد این یه مقداری که بچه هم یه مقداری تقریبا خیلی بیقراره و همیشه گریه میکنه. خانم هم که اینا زد، بعد این دو نفر دوتا از این سازمان حمایت از کودکان اومدن خونه ما.
از کجا فهمیدن؟ از کجا؟
ملاقات داشتن با ما، یعنی از قبل. از قبل ملاقات داشتن.
چرا از قبل قرار داشتن؟
به خاطر اینکه از قبلن یه مقداری تقریبا ما مشکلات داشتیم از قبل و اینا زیر نظر گرفته بودن ما را و هر چند وقت یه بار سر می زدن به ما که و به ما هم یه دونه کمکی داده بودن که یه نفر خانومی، چون که ما سه تا بچه داشتیم، دو قلو بودن و یکی یه پسرم داشتم، یه خانومی اومده بود هر یعنی تقریبا تو یک روز 3-4 ساعت از بچه ها مواظبت می کرد، این دخترها رو می برد بیرون و اینا که همسرم بتونه به این بچه کوچیک، پسر کوچیک برسه. بعد اینا به قوله تقریبا زیر نظر دارن ما را همه جوره و اینا، منتها امروز این ملاقاتی که داشتن من یه مقداری خامی کردم و اون چیزایی که مثلا نباید به اینا میگفتم، چون اینا خیلی یعنی یک چیزی که بهشون بگی یعنی در حد خیلی بالایی میگیرن اینا.
نه این کاری که شما خانم کاری که کردن در حد بسیار بالایی هست،
منتها یه مقداری هم من تقریبا قلوف کردم به قول خودمون جلوی اینا و اینا نسبت به ما بدبین شدن، گفتن که خب حالا که اینکه شوهرش درباره اینطوری حرف میزنه و اونا هم یه مقداری رون دنده لج افتادن، نمیدونم یا اینکه به نظر من اینطوری میاد.
نه به نظر من نمیاد. آخه عزیز شما توی کشوری آمدید که به فرموده خودتون بخش دولتی بی خود بی کار تازه روزی 3-4 ساعت به شما پرستار میده که کمک بکنه به اینکه همسر شما بتونن سه تا بچه رو یه جوری بگذارن، یعنی اونا دلشون برای شما سوخته.
بله.
شما و همسرتون اولا دلتون برای خودتون نسوخته.
بله.
یعنی اولین کارش این است که رفتاری آنچنان داشتید که توجه اونا رو جلب کردید، بعد خودتون دارید میگه اصلا یه دونه پس گردنی بچه 3 ساله رو به خاطر که گریه میکنه یا هر کاری میکنه یا بد اخلاقی یا بد رفتار میکنه باید زد. خب معلومه که شما حتی اون یعنی همسرتون و شما اون پایه ها و بیسی که مسئله پرورش تعلیم تربیت نمیدونید و دارید یه مقدار اشتباه محض میکنید. بعدش هم شما دو تا بچه دو قلو دارید، شما برای چی باز دو مرتبه ایشون حامله شده؟ خب بچه سوم برای چی میخواستید؟ یعنی یکی میشه به من بگید شما
یه مقداری اینجا دیگه شاید تقصیر من بود که شاید به ایشون گفتم که تو سنت بالاست الان و دیگه نمیتونی بعد شهر دیگه حدی شاید بعد خطرناک باشه و اینا، بهتره همین الان که کوچولو هستن چیز کنیم.
چرا؟ شما دو تا بچه دارید بس دیگه، چرا بیشتر از دو تا میخواستید؟ بعدم تو این سنتون بالاست که بیشتر باید نگران این کارا باشید. یعنی ببینید شما با یه مقدار باورها و اعتقاداتی که اصلا مال دنیای امروز نیست و خب همینجوری شما سه تا بچه رو، بچه آدم میخواد برای چی؟ بچه رو میخواد برای که سه تا بیمار مثلا درست کنه؟ ما دلمون خوشه که سه تا موجود رو بیاریم به این دنیا که رنج ببرن و رنج بدن، بعد دلمون خوشه که بچه داریم بعد بیاریم ایشون، بعد رفتار اونا آنگونه باشه که ما رو اینقدر عصبانی کنه زن و شوهر رو که بعد مثلا بچه رو بزنیم. من 1,000,000 بار ترجیح میدم هرگز بچه نداشته باشم. بچه ما چیکار کنم وقتی بچه من اذیت میکنه من اونو اذیت میکنم؟ چه ضرورتی داره این کار؟ یعنی ببینید شما با یه باورها و اعتقاداتی آمدید که خب اینا درست نیست عزیز. خب حالا اگه به شما گفتن تنها راهتون اینه جدا کردن بچه های 3 ساله، اینا خودش آسیبای خودشو داره، ولی یعنی حتما هم بده و حتما هم اثر بدی میگذاره، ولی شما هم من نمیدونم چه خبره. حالا من اگر تازه ماجرای خانه شما رو همین بگیرم که شما فرمودید، ولی وقتی میگید قبلا بوده اینقدر که توجه اونا رو جلب کرده و یه نوع این مواظبتون بودن، خب معلومه کار بد غلطی در جهت تنبیه فیزیکی و روانی بچه ها قبلا هم انجام شده.
البته های دکتر عذر میخوام این کلمتون، اینا به ما گفتن که این تنها راه نیست، یعنی که اگر که شما این دفعه، یعنی من گفتم من اصلا موافق نیستم که بچه‌ها هم بخواین از من جدا کنین، درسته من اشتباه کردم، خانمم اشتباه کرده، ما خودمون اصلاح میکنیم. اینا گفتن پس اوکی، اگر که شما یک دفعه دیگه از شما کوچکترین خطایی سر بزنه، اون موقع دیگه ما بچه ها رو از شما میگیریم و تا سن 18 سالگی به هیچ عنوان به شما بچه ها رو نمیدیم.
من متاسفانه باشون موافقم،
منتها من ما پشیمونیم، منتها دیگه سودی نداره، چون که دیگه این
چرا سودی داره؟ نه سودی داره عزیز، سودش دقیقا این است که شما دو نفر زن و شوهر عزیز متوجه میشید که حق ندارید چاقو تو شکم بچه ها بکنید. عزیزم آخه اصلا چرا نمیپذیرید که شما نمیتونید عصبانی بشید؟ و چرا نمیپذیرید که میتونید تنبیه فیزیکی رو بچه ها داشت باشید؟ و این پرونده رو ببندید، خودتون خلاص کنید. بنده دو تا بچه بزرگ شدن هستن، یک بار عصبانی باشون نشدم. آخه اونا مسئله ندارن وقتی کوچکن، حتی وقتی بزرگتر شدن. قربونتون.
آیا چطوری ما میتونیم پرونده رو ببندیم؟
هیچی نکنید دیگه. بدون شما ببخشید، آیا اگر بچه‌تون کار بدی کرد شما بهش تجاوز جنسی میکنید؟ پس جواب من بدید. خب معلومه نه. چرا فکر بونید کتک زدن کار درستیه؟ آخه از کجا ما داریم اومدیم؟ آخه این چه داستانی است که بچه گریه میکنه یا مخالفت میکنه یا اصلا او خواهرشو میزنه؟ خب میزنه.
بله دقیقاً همینطوره. مثلا اونا یکیشون هست مدام اون یکی خواهرشو میزنه و اکثرا هم که من خونه نیستم، بعد که میام میبینم که خانم میگه من این اونو زده و منم در جوابش اونو زدم.
خب ممکنه به خانم ارجمندتون بفرمایید زدن خوبه یا بده؟ ای بده مادر که میزنه که هزار برابر بدتره. دو تا بچه که همدیگه بزنن، یک صدم آسیبی که یه بچه از مادرش و پدرش کتک بخوره نمیبینه. پس چطور شد کار؟ یعنی قتل خوبه ولی نه به دست من، فوش خوبه.
البته ایشون هم الان دارن صدای شما رو میشنن کاملا.
مثلا تعجب میکنم.
آی دکتر ما نمیدونیم الان این پانسیون چیکار کنیم. من الان میترسم.
فرقی نمونه بس به شما بگم، شما این پانسیون هم که بچه رو بفرستید، ای دفعه دیگه اشتباه کنید بچه هاتون ازتون میگیرن.
بله.
فکر نکنید که این سبب میشه که بگن دفعه بعد حالا میتونید بزنیدشون. شما از زمین ماجرا رو بذارید که شما ممکنه من بگی چند تا افسر پلیس رو کشیده زدید تو گوشش تو خیابون؟ چند تا رو؟ خب نکردید دیگه. خب نکنید با بچه هم عزیز. عصبانی میشید برید توی اتاق در رو ببندید رو خودتون رو قاروم شدید بیاد بیرون. نکنید. این کار جنایته.
آیا تو عذر میخوام این الان این پانسیون ما بهتره که موافقت نکنم، چون به اینا گفتم، منتها اینا میگن اگه شما به من که صبح گفتن که اوکی حالا که تو میگی موافقت نمی کنی پس میخوای با ما همکاری نکنی، من نمیدونم چیکار کنم.
نه ببینید، من قواعد و قوانین رو نمیدونم ولی یه چیز رو میدونم، یعنی بس. شما اگر این رو بپذیرید به شما جواز این رو نمیده که بچه ها رو بعدن بزنید. پس اگر نه سب کنید پس دو ماه بعد، سه ماه بعد، شش ماه بعد بچه ها رو که زدید و اونا بدونن، بچه ها رو ازتون میگیرن. خیلی خب، پس شما یه راه دارید، بچه هاتون رو میخواید فراموش باید. کنید کتک زدن رو. این یکی خون به پا میکنه، سر اونو میباره، شما نمیتونید بزنیدش. مسئولیت شبانم با شماست. بله چرا باز بذارید دو تا بچه به اینجا برسن؟ اونم دختر دو سال و هشت ماهی. مثلا تعجب میکنم. پس شما اگر فکر میکنید نه من هنوز میخوام حق زدن رو و یا اختیار زدن رو داشته باشم، خب من خوشحالم که بگم بچه ها رو ازتون میگیرم. نکنید عزیز، متوقفش کنید. یعنی بگید اصلا این کار یعنی چی؟ این کار جنایته، این کار خیانته. یعنی چی من بچه هامو میزنم؟ بله شما بلد نیستید چوری تربیت کنید، مسئولیتش با اونا نیست. شمایید که نمیدونید چی کار باید بکنید، همسرتونی که نمیدونید با چی کار کنید، شمایید که باید برید دکتر. بنابراین عرض من این است که اونچه که من میفهمم، احتمال داره اشتباه کنم، غالب اوقاتم اشتباه میکنم، اگر شما با این کار موافقت کنید که به بچه ها آسیب میزنه، به شما جواز کتک زدن بچه ها رو بعد از اون نمیده. پس اگر باز دو ماه بعد، یه سال بعد بچه ها رو بزنید، بچه ها رو میتونن هر ستاشون ازتون بگیرن. پس چون شما وحشت از اون دارید، پس بنابراین یه تصمیم بگیرید، بچه ها رو الان نمیدیم، همکاری هم در این مسیر میکنیم که هرگز ما با بچه ها برخورد بدی نداریم، خودمون دوتام 100% نبه با اونا نشون بدید، به خودتون نشون بدید، میرید دکتر که یاد بگیرید چی کار باید بکنید و این پرونده رو یک بار برای همیشه ببندید. من میتونم بگم یه نفر اشتباه کردم، یه نفر رو کشتم، من که میتونم بگم نه من فکر میکنم باز فردا و هفته دیگه ممکنه ندر بکشم. چرا؟
اگر فکر بگم قبول نکنه خودمون اصلاح کنیم.
شما اصلا هیچ راه دیگه ندارید عزیز. اصلا من به شما بگم به هیچ وجه این قبول شما مسئله رو حل نمیکنه. اگه میخواید اون کارو ادامه بدید. بعدم اصلا این کار سراپا غلطه، مثلا مطلقاً نمیفهممش. یعنی چطور آدم ممکنه به عنوان پدر و مادر این بیسیک رو ندارین؟ چرا اول اون سوالی کردم که حتی دلتون نخواست جواب به من بدید؟ که آدم برگره بگه به پسر و دخترش بگه که اگر من کار بدی کردی به تجاوز جنسی میکنم، برای که میدونیم سراپا غلطه. منم دارم به شما میگم این کتک زدن شما سراپا غلطه. خب بلش کنید، شما و همسرتون این پرونده رو برای همیشه ببندید، خودتون هم آسوده کنید و این داستان رو تمومش کنید. علاوه اون دوتا بچه رو یک هر چی میتونید از هم جدا کنید، تو دوتا مهد کودک متفاوت یا حداقل کلاس متفاوت بفرستید. و شما که یه بچه کوچولو دارید این بچه ها رو بفرستید برن تو محیط، صبح برن بعد از ظهر بیان، دلیل نداره تو خونه بیان که با هم دعوا کنن بعد مادر یا پدر باشون دعوا کنه. و بعدم یه مقدار اصولی از تو این زمینه یاد بگیرید، اما برید ماجرای زندگی سخت و تلخ خودتون رو درستش بکنید و این خشم و عصبانیت رو اداره کنید و الا کار دست خودتون میدید، بقیه زندگیتون هم اصلا پاشیده میشه. به نظر میرسه باورها و اعتقادات شما دو نفر غلطه، بده، خطرناکه، پیداست، متوقفش کنید، اون چیزی که میبینید کار نمیکنه. بعدم الانم کاری که میکنید اینه که به اونا میگید ما دوتا داریم میریم دکتر و برید، نه اینکه فریب کار و چند تا هم کتاب گرفتیم یا سی دی از یه جایی بگیرید بشینید بگید ما اینا رو گذاشتیم و بر اساس اینا داریم کار میکنیم. این کاریست که داریم روزی دو ساعت میکنیم. خودتون درست کنید، این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنید و خودتون رو آسوده کنید. هیچ پرورش و تعلیم تربیت بچه به هیچ وجه احتیاج به کتک نداره، احتیاج به کنترل نداره، احتیاج به ایجاد ترس در بچه ها نداره. داستان ترس و تنبیه و کنترل یه بیماری گذشتگان بوده، ما هنوز با خودمون میکشیمش. امروز به جای ترس و تنبیه و کنترل که اساس پدری و مادری بوده، که پدری و مادری نبوده، یه بیماری بوده، ما به جایش پرورش و تعلیم تربیت داریم و پرورش و تعلیم تربیت اساسش بر محبت است، بر نوازش است، بر تشویق و یا تقویت مثبتی است که میشه همه چیز رو به بچه آموخت بدون که هیچ جایی برای نگرانی و ناراحتی داشته باشه. از راه درستش برید تا از راه غلطش. بنابراین با اونا صحبت کنید و بگید که ما حاضریم همه گونه همکاری بکنیم، این چون به بچه آسیب میزنه اجازه بدید که نباشه، ما هرگز هم با این بچه ها بدرفتاری نخواهیم کرد. و نکنید، نکنید، میتونید نکنید.
معذرت میخوام آقای دکتر، عذر میخوام. اگر که اینا بر ما غلبه کردن و گفتن که نه شما باید ما این بچه ها رو یک ماه تو پانسیون ببریم یا اینکه به یه خانواده ای بدیم و بر ما غلبه کردن این بچه ها رو بخوان یک ماه از ما جدا کنن، آیا آسیب جدی و
نه به بچه آسیب میخوره؟ ولی من فکر نمی کنم اونا قصد تنبیه شما رو دارن عزیز. ببینید اون سازمان ها برای تنبیه نشستن قربونتون، اون سازمان ها برای نشستن که شما رو متوجه کنن موضوع جدیست و یا فکر میکنن احساس خطر میکنن. من نمیدونم ماجرا بیش از اون است که شما من گفتید، نمیخوام بدونم. اونا قصد بدجنسی ندارن عزیز، اونا یه سازمان هستن، با بقیه مردم دنیا هم نمیکنن، یعنی با بچه ها نمیکنن.
من تو فکر بچه ها هستم، میخوام ببینم آیا آسیب جدی میخورن.
نه حتما میخورن، حتما میخورن، ولی آسیبی که شما دو تا دارید میزنید بیشتر از آسیب اوناست. ولی الان شما متوقف کنید، همکاری کنید، با روانشناس صحبت کنید، از یه راه دیگری اقدام کنید، میتونید جلوی این ماجرا رو بگیرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم یه دنیا.
خواهش
می‌کنم.
شنگ و نرجمن با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه‌ای است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
I seriously can't believe you're going to do this.
Hey man, believe it.
Look. I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but, buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Yes,
look,
yes.
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're gonna walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on, you know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنوی او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنوی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
من دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه در برنامه این هفته در مورد کم کردن وزن به طور طبیعی با شما صحبت می کنم.
هر یک شنبه ساعت 8:30 صبح با دکتر حسین احمدی در برنامه کیمیای جوانی.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
یک حادثه، یک تجربه. پیام شایانی، وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری این سه کنفرانس سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 هست و کارت ورودی رو در محل کنفرانس میتونید تهیه کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه از سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو در زمینه‌های متفاوتی داره. سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بعد مجموعه‌ای از کارهایی که فقط از آن من هست، پرورش و تعلیم تربیت کودکان، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و اگر جوان بوده. همچنین کتاب جامعه امروز من که 1975 35 سال قبل نوشته شده مقدمه ایست بر جامعه شناسی هست، به اضافه مجموعی از صحبت‌های پراکنده من که خانم پریوش سیموزر اون رو تهیه و فراهم کردن و تحت عنوان گفته هاییست از من. بنابراین اگر مایلید اونها رو داشته باشید میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون. یه سر سوال داشتم در مورد خودم. امیدوارم خیلی عجیب نباشه سوالم. یه چند تا چیز هست که من در مورد خودم، چون من تا حدود 2 سال پیش فکر میکنم خیلی به خودم فکر نمی کردم یا خیلی خودم رو آنالیز نمی کردم.
شما چند سالتونه؟
27 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من حدود 4 سال پیش، یه کم بیشتر از 4 سال پیش از ایران خارج شدم. الان ساکن اروپا هستم. رشتم مدیریت مالیه و
از
دانش شاغل هستم.
ازدواج چی؟
نه ازدواج نکردم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر دارم 2 سال و نیم از من بزرگتره، هنوز ساکن ایرانه با پدر و مادرم.
میفرمایید. خب بله. اولین چیز عجیب و غریب چی بوده راجع به خودتون کشف کردید؟
اولش میخواستم بگم که من یکی دو بار دیگه واسه چند تا موضوع با شما تماس گرفته بودم. یکی از مسائلی که همیشه من گفتین اینه که من کلا خیلی دراماتایز میکنم همه چیزو. این رو هم میدونم، برای همین فقط دارم میگم که چون در واقع تشخیص خودتون بوده به خودتون میگم، از این لحاظ که ممکنه یه مقدار اوور استیمیت بکنم این چیزا رو که دارم مطرح میکنم، فقط اینو گفتم که چون شاید به مقدار مربوط باشه. یه فکر کنم 7-8 تا مورد پشت سر هم همه رو میگم چون ممکنه یه مقدار به هم مربوط باشن.
نه بله نکنید چون شلوغ میشه. بله بگید اولی شما مهمترینش.
نه مهم نمیدونم مهمترین یا نه. من یه جورایی گذاشتمشون تو 2 تا کاتگوری. یکی قسمتایی که چیزایی که فقط به خودم مربوطه، یعنی شخصا خودم حالا یا باهاشون مشکل دارم یا یه ذره شک دارم چقدر مهمه یا نیست، یه مقدارش هم در مورد ارتباطم با دیگرانه. اول اونایی که به خودم مربوطه میگم، یکی اینه که خیلی آدم عجولیم، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم راجع به یه چیزی وقتی کار میکنم، یعنی معمولا اول یه کاری رو میکنم بعد عمیق فکر میکنم راجع بهش. فکر میکنم یه چیزی که خیلی مهمه.
خب دیگه چی؟
بعدش این که آدم تک بودی ام، یعنی در حال در یک زمان نمیتونم مثلا به چند تا چیز توجه کنم یا اصلا نمیتونم، ذهنم اصلا مغزم جواب نمیده برای چند بوده یا چند تا اتفاق همزمان برام بیفته گیج میشم، نمیتونم منیج کنم همه اینا رو همزمان.
دیگه چی؟
بعد ظرفیتم پایینه فکر میکنم.
یعنی چی؟
یعنی که یه مقدار این همون مربوطه به قبل، یعنی چند تا اتفاق همزمان بیفته، مثلا سر کار چند نفر همزمان بیان سراغم یا چند تا تسک همزمان بهم بدن، معمولا یه مقدار چون کلا کانسنتریشنم بد نیست ولی اگه همزمان اتفاق بیفته خیلی سریع حالا یا خیلی استرس بهم دست میده یا خیلی هیجان زده میشم یا اینکه ذهنم اصلا هنگ میکنه، یعنی واقعا هنگ میکنه کاملا.
دیگه چون
دیگه اینکه خیلی جدی میشم توی سر چیزا یهو، یعنی مثلا یه مسئله که به نظر خودم مهمه یهو به خودم که میام میبینم که او مثلا چقدر دارم تند حرف میزنم یا مطمئنا حتی خشمگین میشم ولی بعدش متوجه میشم یا اون یعنی اون جرقه اولی که دارم خشمگین میشم و اصلا متوجه نمیشم، یهو به خودم میام مثلا بارها شده مثلا یکی از همکارام مثلا گفته چیل مثلا میگم او شت آره من معذرت میخوام، یعنی قصدم این نیست که با اون آدم تند رفتار بکنم ولی اون موضوع یهو به نظرم خیلی مهم میاد یا خیلی جدی میاد یا اینه.
خب بعدش دیگه چی؟ تو همین زمینه
آره چیزایی که به خودم مربوطه یکی این که بعد یکی دیگه این که یه مقدار با تنها گذروندن وقتم راحتم، یعنی خیلی راحتم مثلا وقتی به این فکر میکنم که بخوام مثلا با دیگران وقت بگذرونم، بعد اکثرا اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که اونا من خیلی کار دارم برای انجام دادن که شاید واقعا اون قدم هم مهم نباشن ولی مثلا ورزش هم واقعا دلم میخواد هر روز انجام بدم، مطالعه من حتما میخوام بکنم، خب کارم یه وقت زیادی ازم میگیره چون شرکت متقبل من حداقل 10 ساعت هر روز این بکنم، مسئولیت هم زیاده مجبورم اضافه بمونم. بعد خب کنار با اینکه
که نه خب روشن شد ازم شما آدم مضطربی هستید با استرابی که موجب 2 چیز شده، یکی کم بوده توجه و تمرکزتون و یکی هم زمینه برای افسردگی و میل به جدایی و تنهایی. ساده است، یعنی همه اینا ریشش انگزایتی
استرابه،
یعنی استرابه، حتی استرسی هم که میاد استراب و استرس دو قلو هم دیگه، استراب مال آینده است، استرس مال حال، بنابراین همه اینا یه مجموعه هم که زمینه ارثی رو احتمالا داشتید، محیط خانوادگیتون هم شرایط رو بر این وضعیت فراهم کرده، به هر حال حضور و وجود خواهری که کمی از شما بزرگتر هستن هم به این آتش دامن زده، به هر حال بچه دوم بودید در یه خانواده‌ای که 2 تا بچه هستن، بنابراین فشار ایشون هم حتما روی شما بوده، در نتیجه همیشه یه کوششی برای دوینن دارید، وقتی هم که استرابتون بالا میگیره نمیتونید انجامش بدید، اول حالت آبسشن و گیر دادن پیدا میکنید، بعد حالت خشم و عصبانی، همش یه مجموعه است، همش از گور یک مشکل بیرون میزنه و اونم استراب و نگرانی شماست، همش یه چیز، یعنی همه اینا و چیزهای دیگه هم که در حاشیهش میتونه بیاد همه دست به دست هم میده، یعنی اصلا هیچ چیزی غیر از اون نبود، اینا فقط درست مثل این که شما یه خانه ای رو توصیف کنید بگید یه جایی بود به اسم دیدم آدم ها میخوابن، بعد یه جایی دیگه بود دیدم که اینجا مثل که توش غذا میپزن، بعد یه جایی دیدم یه میزی بود که دورش صندلی بود، بعد دیدم یه دارن غذا میخورن. خب یکی به شما میگه همه این حرفایی که زدید، شما دارید توصیف میکنید یه خانه رو، چند تا چیز مختلف متفاوت نیست، فقط اتاقای مختلف است و نگاه متفاوتی به جاهای دگرگون این خانه کردن، اصلا چیز عجیب و غریب نیست. استراب است، ولی این استرابی است که موجب کمبود توجه و تمرکز شده. اون عجله کردنتون از اونجا میاد، اون احساس تکرویتون به خاطر این است که یا این که فقط یه کار میکنید برای اینکه یه وحشتی از خراب شدن و نگرانی مربوط به اون دارید، بعدم میرید تا مرز یه کمی پرفکشنیزم، حتی بعدن اون که پفته به دلیل اینکه مسئولیت ها رو دوشتونه 11 ساعت کار میکنید، کاملا عمق جدایی و تنهایی شما رو نشون میده و یه نوع فرار از حس و احساس کردن رو، برای که اون دردآور رو رنجاور خواهد بود. این است که به من بگید اینا دور چه میچرخه، استراب و به دنبال خودش استرس و افسردگی و کمبود توجه و تمرکز که همه اینا و خشم و عصبانیتی که همه با هم میان، یعنی اینا تو همون چارچوب مثلث زحمت یا نکبتی قرار میگیره که استراب است و افسردگی و خشم، یعنی شما اونجا زندگی میکنید وسطش هم که استرس. بنابراین اون موضوع رو اگر میخواید حل کنید، باید برید برای یک کسی کار بکنید، اولا سطح دانایی آگاهی خودتون راجع به همه اینا که به هم پیوسته و مرتبط هستن بیشتر کنید، که حداقل تشخیص بیشتر و بهتری از خودتون بدید، و بعدش هم راههایی که برای حل این مسئله و مشکل هست رو با توجه به شرایطتون بر بگذارید تو عمل کنید، تو خودتون یک بار برای همیشه از همه اینا خلاص کنید.
ولی قطعا نقطه شروعش اول مطالعه خودمه و همزمان مراجعه به یک
بدون تردید. چون ببینید همونطور که خودتون اشاره کردید که مثلا متوجه خودتون شدید تا به حال توجه نداشتید، مهم این است که این رو یه مقدار بیشتر بدونید. این توضیحاتی که به من دادید از نظر شما متفاوت بود یا یه چیزهای مختلف بود از نظر من، مثلا انتظار شما همقدر که گفتید جدی خواستم قطعتون کنم بگم چقدر عصبانی میشید، تا این حد که درست 10 ثانیه بعدش خودتون گفتید، یعنی بسیار قابل پیش بینی عزیز، یعنی چیز غیر عادی نیست، ولی مجموعه موضوع روی استرابه. ریشه هم معمولا استرابه، برای که استراب اصولا تو سیستم ما مقابله باش گذاشته شده، یعنی به عنوان ترس گذاشته شده که مشترک انسان و حیوانه، ولی در انسان به دلیل اینکه خبر از آینده داره، تنها ترس که یک خطر واقعی و خارجی هست نیست، بلکه خطر غیر واقعی و بخشید خطر واقعی و خارجی هست نیست، این خطر واقعی غیر واقعی و درونیه. یعنی مفهوم استراب اینه دیگه، تفاوتش هم همینه، یعنی درست عکس همان برخی از وات فیر، وقتی است که یه خانه آتش گرفته خطر واقعی و خارجیه، انگزایتی وقتی است من فکر کنم خونم ممکنه در آینده آتش بگیره، بنابراین یه خطر ذهنی و خیالی است و در این حال هم بیرونی نیست بلکه درونی است و اینو حیوان نداره. به همجاست که حیوانات آرام و راحت و آسوده هستن، نگران فردا و سال بعد نیستن، این انسانه که نگرانه. به همین جهت است که بدن انسانی در گذشته تا یه میلیون ها سال با فیر یا ترس آماده است که بجنگه. ظرف 2 یا 3 میلیون سال یا این 300,000 سال اخیر است که با تغییراتی که در مغز پیدا شده زمینه برای استراب فراهم آمده، و تمام این داستان دوستانی هم که به شکل و فرمای مختلف از مواد مخدر گرفته و دارو گرفته و مدیتیشن گرفته و یوگا گرفته و نمیدونم رقص سما گرفته و عرفان گرفته و دعا گرفته و اینا، همه یک کوششی است برای ریختن آبی بر روی آتش استراب که بعضیاش هم کار میکنه، بعضیاش کار نمیکنه، بعضیاش مفیده، بعضیاش مضره، بعضیاش کمش خوبه، زیادش خیلی هم بده و خطرناکه، و انسان ها سخت درگیر هستن. این کلان هم یه دی دکانی باز کردن بدونی که با ماهیت موضوع توجه و اعتنایی داشته باشن، که بگن آقا مضطربی و این به خاطر مغزیست که داری، راه های درست برخورد باشم اینه، آمدن حالا یا دور خودشون میچرخن تا اینکه یه دفعه روحانی بشن، یا احتمالا اینقدر دور خودشون میچرخن که یه لایه از مغز دیگه اونقدرها بهش اکسیژن و خون نرسه و بنابراین اون قسمت فعال مربوط به آینده را از کار میاندازن و حال رو ابدیت میبخشن، و بعد فکر کنن به چه آرامش و راحتی رسیدن در حالی که به آرامشی نرسیدن. مسائل و مشکلات سر جاش هست، اونا حس نمی کنن. مثل آدمی است که درد داره یه دوای مسکن بخوره دیگه درد نداره، ولی خوب که نشده، یا در اتاق عمل ما رو بیهوش میکنن یا بیهس میکنن و روی ما عمل انجام میدن، ولی این نشانه این نیست که آسیبی نیست، خطری نیست، همه چیز سر جای خودش به همون شدت قبلی است، فقط ما ازش به عنوان یک کسی که خبر میگیره خبر نداریم. بنابراین به طریق درستی باید برخورد کرد. بنابراین همون نتیجه گیری خودتون درسته. یک، باید میزان آگاهی و دانایی خودتون درباره خودتون و این موضوع بیشتر کنید. شاید بیش از هر موضوع دیگه هم درباره استراب مطلب نوشته شده. بعد از اون با یک کسی کمک بگیرید که چون این راه رو باید با دیگری رفت و حلش کنید. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم بعدن با هم صحبت اون ادامه میدیم. شنگان عجمن با ما باشید.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
Mystery 4 proudly presents One Night, One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی،
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه موقعی رفتنه منه.
اندی
بی تا هستیرم، بی تا میمیرم.
اندی
ای صدا ناشمونه، ای عزیز شیونه.
لایف ات گرن ایونت سنتر ایروین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfour.com دیدن نمایید.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره‌های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام‌های خود را کاهش دهید. وام‌های 30 ساله از 4.14% APR 4.34 و وام‌های 15 ساله 3.34% APR 3.9. شرکت آرتا فاینانشال در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه‌های وام شما را پرداخت می‌کند. 877-2-15-16-17. همچنین اگر در صدد خرید منزل یا املاک 1-4 واحدی هستید، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر میرساند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت میکند. 877-2-15-16-17 877-2-15-16-17 عضو 08 ایرانیان. artofinancial.com 877-215-1617. Rates are subject to change. Call for details. California DRE license number 01570397.
کامیلا، این اولین باری بود که با آژانس امیری به چین مسافرت کردی؟
آره سیما جون، اولین باری بودش که با آژانس امیری رفته بودیم چین. نمیدونی چقدر خوش گذشت. چقدر جاهای دیدنی تو چین رفتیم. همه جا سرویس خوب، راهنماها آگاه و مهربون و هتل‌ها همه عالی بودن. راستش اولین باری بود که این همه از مسافرت لذت بردم. تازه روز تولدم آژانس امیری منو سورپرایز کرد.
پس بی خود نیست میگن آژانس امیری تو خوب و بی‌نظیری.
تورای آژانس امیری به چین، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، مصر، برزیل و همه کشورهای اروپا زبانزد خاص عامه. سفر بعدی من با آژانس امیری به ایتالیا.
تلفنشون چیه؟
818-758-2626 818-758-2626.
آژانس امیری یه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان DNA شما تشخیص داده می شود و اگر این نمونه DNA با نمونه DNA بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات داده اید. خواهش می کنم به سازمان پاکی بپیوندید. تلفن تماس 310-956-44-29، سایت پاکی.org.
This is John Paley at KIRN asking you to save someone's life. And it is so easy. The Persian American Cancer Institute and everyone you love are asking you to register as a bone marrow donor. To register and get more information, visit us at www.paci.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم. خب بریم سراغ قسمت اجتماعیتون.
بله، قسمت اجتماعیش خب همچنان یه مقدارش به اینا مربوطه، به همون قسمت مطمئنن خب اینا همه به هم مربوطن. یه مقدارش اینه که همون قضیه استرس، من یه سری آدمای محل کارم خیلی بهم استرس میدن. مثلا یه همکار خیلی نزدیکم اصلا آدم هایپریه، یعنی اصلا مدیر ما هم این مشکل رو باش داره و مثلا یه جملهشو تموم نمی‌کنه، یه دونه دیگه شروع می‌کنه، یه دونه مثلا ایمیلش.
شما ممکن مطمئن هستید اونجا در محیط کار هستید، در بیمارستان روانی نیستید؟ خب
خب قطعا بخشش مشکل منه مطمئنن.
نه میگم اون آقا که اینجوریه هست، آخه معلومه بقیه شهرم یه ذره حالش خوب نیست. خب
خب مطمئنا حالش خوب نیست که به شما زنگ زده.
نه اون نمیگم، اون دوستتون، اون آقایی که همکار نزدیکتون. خب دیگه چی؟
خانم
دیگه. بله
بله. بعد همین خب اون مثلا خیلی اصلا بیشتر همکار من غیر از مدیرم بیشتر همکارم خانومن و به نوعی با همشون یه مشکلی دارم. حالا مطمئنا من یه مشکلی دارم که با هر کسی یه جور مشکل متفاوت دارم، ولی این مثلا یکی از این چیزاست که مطمئنا یه بخشش میتونه به همون مشکلات شخصی خودم مربوط باشه، یه قسمتش هم مربوط به ایناست. ولی امیدوارم اگه به گفته شما بتونم برم اون بخش استراپ رو حل کنم یا
حداقل
باشم ازش.
نه همینم حل خواهد شد. بهم میگن وقتی همه دارن به سمت شما میان، بدونین راه رو دارید عوضی میرید. بنابراین اون حرفتون درسته. وقتی که من به گونه های مختلف دیر یا زود با آدم های دور برم مشکل پیدا میکنم، اولا نشون دهنده یه آسیبیست معمولا بین 3 تا 6 سالگی و بعدم بین 6 تا 12 سالگی یا ترکیب هر دو. یعنی غالبا این گرفتاری از اونجا پیدا میشه که ما مشکل پیدا میکنیم در ارتباط. علت چم این است که سطح انتظار و توقع ما غیر واقع بینانه است از خودمون و دیگران، و بعد از اون پاسخ یا واکنشی که به موضوع میدیم پذیرفته نیست. نتیجتا دیر یا زود مسئله و مشکل پیدا میکنه. آدمایی هستن که 30 سال یه جا کار میکنن، تقریبا با کسی مسئله و مشکل نداره. آدمایی هستن که هر 6 ماه یه سال یه دفعه با جاشون عوض کنن، چون یه یا حسودن یا بدجنسن یا نمیدونم مردن یا زنند یا چنین و چنان هستن. علتش هم این است که مسئله اصلی و اساسی انتظار و توقع و طریقه برخورد با موضوع و مسائل مشکلاته. ولی ریشه مسئله شما عزیز همش فردی و شخصی است. به همین جد است که وقتی که من مشکل جهاز هاضمه دارم و معده و رودم گرفتاری داره، مهم نیست که شما غذا رو پختید یا یکی دیگه، و مهم نیست چقدر با محبت بوده یا آشپزی بوده که منو نمیشناخته. فرقی اونقدرها در اون غذا نیست. مسئله اصلی و اساسی که من دلم هر جا غذا بخورم درد میگیره، دل من است و نه قضای دیگران. اینه که اگر موضوع اول رو حل کنید، دومم بیش از 90% حل خواهد شد. برای که مکانیزم هایی که شما برای حل موضوع و مسائل انتخاب میکنید و نوعی که با محیطتون سازگاری پیدا میکنید یا سازش میکنید، همه اینا برمیگرده به ویژگی های روانی شما. و اون جمله‌ای که قبلاً تو صحبتتون بود، شما دستگاه اتوماتیک وجود دارن وقتی که میگذارید به هیچ وجه دختر 27 ساله نیستید، دفعه میشه 2 4 5 6 7 ساله، یعنی 2 7 تون میشه با یه خط تیره وسطش بکشید شما میشید 2 7 ساله و اون وقت است که کودکانه با موضوعها برخورد میکنید. اون چیزی که میگیتم حواستون به چیز دیگه نیست، برای که میذاری رو دستگاه اتوماتیک. دستگاه اتوماتیک کار رو میکنه ولی گزارش رو نمیده، درست مثل ما که داریم رانندگی میکنیم ولی حواسمون به رانندگی نیست، یعنی حواسمون یه جای دیگه است، کار رانندگی داره اتفاق میفته و این دقیقا نشون دهنده استراب شدید است که شما از طریق توجه و تمرکز به روی یک موضوع تمام جهان رو برای خودتون خاموش میکنید و خودتون رو نسبت به اونها فراموش و همش ریشاش استراب عزیز. یعنی این بیماری وقتی که یا این گرفتاری وقتی که بزرگترین و شایع‌ترین مرض جهانه و در طول تاریخ بیشترین آسیب رو به انسان زده و همچنان میزنه، ولی خوشبختانه راه برخورد باهاش به دلیل اینکه زمینه‌های هم مغزی داره هم استدلال عقلی مربوطه به مغز رو داره به راحتی قابل معالجه و کنار گذاشتنه و شما میتونید از اون مشکلات شخصی آزاد بشید و در نتیجه این گرفتاری های اجتماعی هم که فکر میکنید تو محیط کار یا جای دیگه دارید برای خودتون فراهم نکنید و بعد اگر قصد ازدواج و داشتن فرزند داشتید دیگه اونا نیاد آسیبی به رابطتون و به فرزندانتون بزنه. این موضوع جدی بگیرید و خوشبختانه در مدت کوتاهی هم میتونید به اون فائق بیاید و حلش کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون از
برنامه‌تون. قربان شما، خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خوبه آقای
دکتر. متشکرم. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. مرسی. بفرمایید.
سلام.
بهتر شد. بفرمایید.
من یه 2 سالی با یه آقای رابطه داشتم. بعد الان یه 6 ماهی هستش که تموم شده این رابطه. بعد 3 ماهی هستش که با یه آقای دیت میکنم. الان بیرون میرم.
صبر کنید. من یه سوال بکنم. اولا شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه. ماه دیگه میشه 26 سالم.
اون وقت اون آقایی که اول باشون دوست بودی تا 6 ماهی تموم شده چند سالشون بود؟ یا چند سالشون هم اکنون هست؟
28 سالشونه.
اوکی، چرا با خوبی و خوشی تمام شد یا با بدی و ناخوشی؟
نه، من قصد ازدواج داشتم، ایشون هنوز آمادگی ازدواج نداشتن. بعد تموم شد، همه چی خیلی خوب بود و ایشون دیگه با من نظر می زدن، رفته بودم پی زندگیشون. بعد تا 3 ماه پیش من با یه آقای آشنا شدم، خیلی رابطه خیلی عالی بود، البته ایشون 41 سالشون هستش. بعد خیلی رابطه خیلی عالی، واقعا ما هم دیگر درک میکردیم خیلی. بعد تا مانده، یعنی همین دوشنبه هفته پیش، ایشون اون آقایی که باشون 2 سال بودن با من تماس گرفتن، گفتن که من تصمیمم گرفتم، من میخوام با تو ازدواج کنم، فقط میخوام ببینمت که حرفای آخر رو بهت بزنم. بعد منم رفتم ایشون رو دیدم، ولی به این آقایی که 3 ماه میبینمشون بهشون هیچی نگفتم. بعد ایشون اومدن، یعنی جفت آدمایی که، یعنی هم اون آقایی که باشون دو سال باشون بودم و این آقایی که الان دارم دیتشون میکنم، دوتاشون اومدن دم در خونه من و یعنی من رو، یعنی من که با ایشون بودم رفته بودم شام بیرون و اون آقایی که الان 3 ماه هم باهاشون هستم، ایشون اومده بودن دم در که ببینن چرا من اصلا باهاشون تماس نگرفتم، چرا خبری از من نشد.
آیا فکر میکنید ایشون به این دلیل اومدن یا شک کردن؟ خب معلوم آدم شکاک و سوءظنیه
این آقایی که جدیدن باهاشون بیرون
میرن. خب حالا یکی سیستم و با یکی آشنا شده، بعد یکی جواب تلفنشو مثلا نده، بعد پاشه رو بیرون.
اتفاقا بهشون زنگ زدم، گفتم که من دارم با یکی از دوستام شام میرم بیرون و وسط شام حتی بهشون تکست دادم و وقتی که اومدم خونم بهشون، یعنی اومدم بالا تو خونه هم بهشون زنگ زدم، ولی ساعت 11 بود. چون به من گفتن که شما کجایی؟ ساعت 11 معلوم نیست کجا رفتی. بعد که من دیدم ایشون اومدن دم در و این آقایی که من 2 سال باهاشون دوست بودم، ایشون هم تو ماشین من نشسته بودن، از ماشین من بیرون نمی رفتن و من هرچی می گفتم که برو بیرون، برو از ماشین من، نمی خواستم به پلیس هم زنگ بزنم،
و من ماشین همینجوری ول کردم اومدم بالا.
حالا به من بگید که ایشون آمده بودن که با من بیا ازدواج کن، بر اساس حرفی که به شما زده بودن یا نظر دیگه ای داشتن؟
من فکر میکنم چون ایشون میدونستن که من دارم یه نفر رو دیت میکنم، ایشون فقط خواستن رابطه من رو با ایشون خراب بکنن.
خب اون ممکنه. حالا شما به من بفرمایید که یعنی آیا حرفی زدن که اگر این آقای دومی نبود شما با اولی رابطه رو دوباره آغاز میکردید و ادامه میدادید؟
ایشون به من گفتن من با تو جدیم، من میخوام با پدر مادرت صحبت کنم، ولی من چیزی الان اصلا نمیبینم. یعنی هرچی حرف با همه حاشیه‌ای بود، یعنی هرچی به حرفاش گوش میدادم که یه چیز درست حسابی بگیرم، چیز درست حسابی یعنی دستمو نگرفت.
خب بنابراین شما فرضتون بر اینه که دوست قبلیتون خبر از این آشنایی تازه شما داشت و بنابراین هم به اون دلیل آمده بود هم به این دلیل که شاید بتونه احتمالاً رابطه شما رو با اون آدم به هم بزنه، درسته؟
احتمالاً. بعدم ایشون ما اینجوری با هم به هم زدیم که ایشون به من گفتن که چون ایشون رو این کار ندارم و من سیتیزن هستم، یعنی 6 ماه پیش به من گفتن که بله من میتونم خرج شما رو بدم، شما تو خونه خودت باشی، ما بدون اینکه به کسی بگیم بریم با هم ازدواج بکنیم و تا 2 سال همینجوری با هم باشیم تا من گرین کارت هم بگیرم، شما هم درستتون تموم بشه، هم شما به مقصدت رسیدی هم من به مقصدم رسیدم. و من همونجا دیگه اصلا نه با ایشون تماس گرفتم نه چیزی تا 6 ماه پیش، تا 6 ماه یعنی که تا هفته پیششون به من زنگ زدن.
نمونه متوجهم. خب شما وقتی که با این آقا آشنا شدی درباره گذشتتون و اون رابطه‌ای که 2 سال درش بودی صحبتی کرده بودی؟
بله بهشون گفته بودم که من با یه نفر 2 سال دوست بودم، حتی محل خونهشون هم بهشون نشون داده بودم چون از اونجا رد شده بودم.
چرا این کاری کردی؟
ایشون از من خودشون سوال کرد، گفت حتما کسی رو میشناسی این طرف ها، و منم گفتم بهشون.
خب اینا نشون دهنده شکاک بودن این آقاست.
ایشون شکاک احساس میکنم چون به من گفتم من تا حالا با هر کی که دوست بودم به من چیت کردن.
رایت. شما ممکنه من بفرمایید با فاصله 16 سال چجوری میتونین رابطه رو برای من توضیح بدید و توضیح کنین که رابطمون خیلی خوبه؟ چیش خوبه عزیز؟
به نظر من سن یه عدده، ولی
عجب عدده؟ ممکنه شما یک کمی این عددهای منو کم کنید که به زودی عددم میره روش؟ بابا اگر خب خیلی تو هوای مرکونتون بیاد پایین، اینجا زمینه آسمان نیست، عدده. آدم ها با این عدد به این دنیا میان، با این عدد میمیرن عزیز. یه آدمی در 80 سالگی زنده است، 80 سالگی و یه روزه مرده، عددی. یعنی اینجوری خودتون رو گول میزنی؟
یادم نمیدونم.
خب
ایشون منو درک میکردن.
چجوری شما رو درک میکردن؟ ایشون فقط هرچی شما میگفتی تایید میکردن، لیلی بلالاتون میذاشتن. شما هم که تشنه این هستید که کسی تاییدتون کنه، همین بوده به بچه بیاناتی فهم. شما بودی 2 تا 7 تا، اصلا این یه نابغه است، اولین بار فرمودی. درکتون میکردن. ایشون ای درک شما رو میکردن احتمالا به شما نزدیک نمیشدن. ولی که همین الان تو همین فرصت کوتاه بنده فهمیدم که شما کجایی تو آسمانهایی. درکتون میکردن یعنی چی عزیز؟ شما شدیدن تأیید و تصویب رو میخواید و شدیدن دلتون میخواد یکی مال شما و در اختیار شما باشه. و ایشون کاملا اینو نشون داد. مثلا 41 سالش هم هست. شما دید بعد دیگه یه آدمی با این سابقه و زندگی و اینا در اختیار منه، در حالی که ایشون یه آدمی هستن که دلشون میخواد شما رو کنترل کنن. فعلا ماشین رو دارن دست شما که شما بیاد، بعد ماشین مال ایشونه. به من بفرمایید 3 تا چیزی که خوبی که در ایشون دیدی چه بوده تا به حال؟
همین آقایی کردم باید. یکی که اهل زندگی هن، میخوان زندگی بسازن اصلا، یعنی گیم و این چیزا توشون.
ممکنه به من بفرمایید ایشون قبلا هم ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج.
چطور شده تا 41 سالگی آدمی که اینقدر دوست داره زندگی کنه ازدواج نکرده؟
خیلی کار میکردن. به من گفتن که من خیلی کار میکردم و الان هرچی هم که دارم از خودم دارم، درس میدم، کار کردم.
چرا این چه کی گفته این دوتا با هم در تضاد عزیز؟ بعد من به شما برگردم بگم من خیلی اهل سفرم ولی تا حالا نرفتم، من خیلی اهل مطالعه ولی فعلا چون کارهای دیگه داشتم کتاب نخوندم. خب این که اولش من اهل زندگیم، نه ایشون اومده به شما گفته من شمایی که به حساب اولا در به در دنبال ازدواج هستید، یه کسی ازتون مواظبت مراقبت کنه، بعد دفعه سر کله یکی پیدا شده که گفته من تنها هدفی که دارم ازدواج و بنابراین اهل زندگیم و تربیت. دومین حسن ایشون چیه؟
خیلی آرومن، خیلی یعنی عصبانی نمیشن یه دفعه از کوره در برن. یا
شما انتظار دارید با یه آدمی که 3 ماه میدید بیرون از کوره در بره؟
خب خیلی امتحانش کردم، یعنی خیلی یعنی مثلا دیر رفتم یه کارایی کردم که از کوره در برن، ولی اصلا خیلی آرامش خاصی دارن و این آرامشو خیلی من دیدم.
شما مطمئن؟ من به شما از حالا میگم با کاری که ایشون کردن، ایشون تنها چیزی که نداره آرامشه، فقط میتونه در کمین بشینه. یعنی اصلا نگاهتون رو درست نمیبینم، احتمال اون خیلی بیشتر. دیگه سومیش چی؟
سومیش این که از نظر وضع مالیشون خیلی خوبن.
رایت، بنابراین شما به من خیلی راحت بگیر، از من در به در دنبال یه مردی میگردم از اون مواظبت و مراقبت کن، تموم شده. برای که اینا که علامت علاقه یه آدم به یه آدم دیگه نیست، اینا علائم دادن یه زندگی از نظر مادی و آرامش و امنیت مادی به دیگران. خانواده رو میده، عصبانی هم نمیشه، من همه جور دختری و بدجنسی و بچگی میتونم بکنم و ضمناً هم وضع مالیش هم خوبه. یعنی کاملا مشخص شما دنبال چی میگردید عزیز. نه اینکه عیبی داره ها، شما خیلی راحت میگید من یه دختری هستم که دلم میخواد یه کسی پیدا بشه از من مواظبت مراقبت کنه. خانمی چندی قبل به دفتر من آمده بودن، گفت من فقط و فقط تنها ملاکم برای انتخاب همسر پول داره، چون من نه اهل کارم، میخوام راحت و آسوده زندگی کنم و دغدغه مالی به دلیل اون همه آسیب کودکی نداشته باشم، برم مرد کوتاه باشه، بلند باشه، چنین و چنان باشه، فرقی نمیکنه، نه اینکه اذیتم بکنه، ولی یا کسی باشه برای خودش، برای من هیچی مهم نیست و امیدوارم اذیت نشه. شما دقیقاً دارید این پیام به من میدید. به همینجاست که وقتی اون آقا هم اومده سراغتون تو اون چارچوب بسن جداییتون به دلیل ازدواج نکردنش بوده، بعدش هم باز کنجکاویتون به اون دلیل بوده، ولی اینجایی که میخواید برید اشکالی نداره. شمایی بدونید که من فقط میخوام یه کسی پیدا بشه از من مواظبت و مراقبت کنه، اونم بگه من دنبال یه همچین زنی هستم، به هر حال شما در این زمینه توافق دارید. اما اینکه 6 ماه بعد از ازدواج چه خواهد شد، اون رو قصه دیگری است، برای که شما نه این گونه میتونید بمونید و نه او آن گونه خواهد ماند. یه مقدار با جدی باشید. ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید با هم صحبتون ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی، هر جور میل شماست.
من میتونم رو خط باشم.
حتما شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد.
توبه کردم من توبه کردم.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
وای باز دندونم درد گرفته.
راستی چرا انقدر با این دندونت مشکل داری؟ مگه تازه درستش نکردی؟
نمیدونم کرانش کنده میشه، دندون جلومم حس خیلی ناجوری داره.
خب چرا ایمپلنت نمیکنی راحت شی؟
من که از خدا میخوام ولی پولشو ندارم، ایمپلنت خیلی گرونه.
زنگ بزن به دکتر دن روزن، فقط با $395 دندونتو درست کن و راحت شو.
دکتر دن روزن با 20 سال تجربه در انسینو، 1-877-7-395-395 1-877-7-395-395.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 7 آگست، شبی با خوش‌آواز مرد موسیقی ایران، شاهرخ.
گل آتشی روی لب‌هات، خوشگلی والا، عجب لب‌هایی داری والا.
شاهرخ همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
روزی خاطره انگیز و رویایی در جزیره کاتالینا. کلاب 670 و وی آی پی تورز در ادامه تورهای موفق خود، سفری خوش و لذت بخش را در کاتالینا آیلند برای شما تدارک دیدند. یک شنبه 15 آگست با ما در کاتالینا آیلند با برنامه‌های شاد و لذت بخش، سفر با کشتی و تورهای مهیج در جزیره به همراه صبحانه، نهار و باربیکیو با شما خواهیم بود. تنها با پرداخت $245 با رزرو هرچه سریعتر جا ما را در این روز بیادماندنی همراهی کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن فرمایید. 877-397-6670 club670.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تاییم، من و خواهرم 4 سال از من بزرگترن.
اون وقت چه مدتی از امریکا هستی؟
من 6 سال امریکا هستم.
و چی خوندید و چه میکنید؟
من الان دنتال هستم برای
هایجینیست. با خانواده اومدید یا تنها اومدید؟
زندگی میکنم اینجا.
چند چی از این جمعتون در
زندگی میکنم اینجا. بله
عزم میخوام، دقیقا همون لغت شما دو دفعه قطع شده چون تلفنتون بعض اوقات قطع و وصل میشه. تنها اینجا زندگی میکنم؟
زندگی میکنم بله، من تنها هستم.
بله خب میفرمودید.
الان سوال من این هستش که من باید الان، شما با این حرف رو که زدین، من باید اون آدمی که الان 3 ماه دیت میکنم ایشونو بذارم کنار.
من همچه حرفی نمیزنم. مرزم این است که اولا اون دوست قبلیتون با اون توضیحاتی که دادید جای گفتگو داره. این آقا رو بنده نمیگم بذارید کنار، من دلم میخواد چشمتون رو باز کنید، واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. برای این که ایشون با حرفایی که به شما زدن که با هر زنی که رفتم بیرون به من نمیدم خیانت کرد، میتونه یه زمینه ای داشته باشم برای شک و سوء زن. آدمی شکاک و سوء زنی در حالی که دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه و 25 تا طوفان مختلف در قلب و مغز و چشم و دستش هست، آرام آرام به نظر میرسه برای که میخواد اطلاعات رو بگیر. بنابراین این آرامش درست قبل از انفجار. بنابراین وقتی شما به من اشاره میفرمایید ازش یه سوالی بکنید و امیدوارم بهتون راست بگه، بگیر آیا تو زندگی با قبلی ها یا اصولا چقدر عصبانی میشون، وقت شما میدید ایشون میشن. در حالی که شما یکی از 3 تا صفت خوبه ایشون رو که اصلا صفت منفی نبودنش کلا میفهمید که من عاشق این آدم شدم چون معتاد نبود، این شد جواب. ما قرار علاقمند به 3 چیز خوب یه آدمی که داره بشیم، نه به چیز بدی که نداره. ولی بدی که نداره که خب نباید داشته باشه. و بعدم ماجرای اولی که بهش اشاره فرمودید که خیلی اول اشاره کردید که خیلی منو میفهمه، من همیشه میتونم شما رو فهم. من وقتی که دوستان روی خطش میارن یا تو دفترم میان میفهممشون. علتشم این هست که من قرار هست که بذارم اونا آنچه رو که احساس کنن راحت و آزاد بگن برای که بفهممشون. ولی داستان فهمیدن خیلی متفاوته با پذیرفتن. من الان میتونم شما رو هم بفهمم که به نظرم فهمیدم ولی اصلا نمیپذیرم و نمیپسندم.
یه چیز دیگه هم اصلا ایشون ایرانی نیستن، اصلا یعنی امریکایی هم ایرانی نیستن.
خب بعد شما یه خواهشی ازت دارم اگر دلت میخواد. آیا واقعا فکر نمی کنی که مهمترین موضوع الان ذهن شما ازدواج کردنه؟
چرا، خیلی دوست دارم. یعنی دوست شدم از این که بخوام دیت برم با پسرهای مختلف، مثلا بیرون برم، یا خسته شدم. یعنی واقعا میخوام یکی باشه که مثلا واقعا دوستش داشته باشم، مثلا منو دوست داشته باشه، زندگی شروع بکنم. یعنی ولی هیچ وقت زندگی پیدا نکردم. یعنی این آقایی که دو سال باش دوست بودم، یه احساساتی به من تفاق داری، عاشق شدم، دوستش داشتم، ولی وقتی که این پیشنهادو به من دادن برای گرین کارت، یعنی واقعا من ریختم به هم. واقعا خیلی، یعنی دو سال من وقتم رو گذاشته بودم. نمیدونم الان حالا ایشون برگشتن.
نه ببینید عزیز، ببینید چند تا اشکال هست. اولا اگر شما با یه آدمی رو دوست داشتید، هیچ وقتتون رو نگذاشتید، وقتای بهترتون مال وقتیست که کسی رو دوست نداری، چه خوب. دوم این که باز نشون میده چقدر با خیال زندگی میکردید که اون آدم بر اساس حرفای شما هدفش این بودی که از طریق شما گرین کارت بگیره، نه ازدواج کنه. و وقتی یک شدیه شما دارید میرید، احتمالا آمده. به نظر من اون فرد منتفیست موضوعش بر اساس آنچه که تا به حال گفتید به علاوه حضور این آدم. اما این دومی که سر کلش پیدا شده، اونم امریکایی، وقتی یک کسی بگه من دارم میرم بیرون بعد بیاد چکش بکنه، خیلی امریکایی باید باشه. یعنی صد رحمت به دوستان عرض کنم وسواسی ما که صبح تا غروب دارن ورد میخونن که آسمون رو زمین نیاد. معلومه ایشون عدم شکاک و سوء ظنی عزیز. یعنی اونو چک کنید عزیز، اون خطرناکترین و بدترین اتفاقیست توی آدم خیالاتی مثل شما. علاوه شما برای خودتون یه زیرکیای قائل هستید چون پیداست، ولی اون کار نمیکنه. اون حرفی هم، یعنی شما میتونید به حساب خودتون با یه امریکایی، چون فکر کنید اون نمیفهمه نمیدونه، میشه زیرابی هم رفت. نه نکنید عزیز، یعنی یه ذره دقت بکنید و بعدم اون آدم رو، نه از نظر اینکه چه کار میکنه، یک مقدار ازش بپرسید و بعدم بگید من یکی دوتا از اون دوستای دخترت رو میخوام تلفنشون داشته باشم باش تماس بگیرم. من مطمئنم برگردید بهشون زنگ بزنید، به احتمال بیش از 90% هر دوتاشون به شما میگن به ما شک کرد و سوء ظن بود و اصلا داستانی نبود.
الان یه سوال دیگه دارم. ایشون از رو موقعی که فهمیدن این چیز شده و اصلا به من دیگه نه زنگ میزنن نه تکست میدن نه پیغامی میدن، من رفتم ایشون رو دیدم و براشون اکسپلین کردم که مثلا اینجوری بود اینجوری بود، ولی ایشون دیگه نمیخوان منو ببینن نه رابطه با من داشته باشن.
خب شما چی میگی؟
من فقط خواستم از ازتون سوال کنم. من بازم باید برم اکسپلین کنم
برای آدمی که از شما 16 سال فاصله داره، امریکایی است، مذهبش هم با شما متفاوته، بابایی والا، ازدواج میخواید بکنید یا میخواید یه ماهی چاق و چله به حساب خودتون
بتون؟ فقط ببینم، نه خودم هم دوست ندارم. یعنی کردم خب این یه چیزی بود که آزای پیش اومد و یعنی بذارم همجوری let it go، یعنی همجوری بره دیگه.
چه اهمیتی داره که او چه فکری میکنه؟ علاوه شما اگه دلتون میخواد و کوچکترین سر نخی دارید برای خودتون مطمئن بشید، اون آدم چک کنید. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، امریکایی که بعد از 3 ماه آشنایی با یه دختر، وقتی که شک، وقتی که اون میگه من با یه کسی برم بیرون بعدم میاد، دنبالش میره راه میفته که مچشو بگیره، جایی سوال داره عزیز.
بله. نه این خیلی ساینایی هم خودش بهم داده بود قبلا.
مثلا یکی شو من بگید.
هر روز دوست داشت، هر شب من بعد میرفتم میدیدمش بدون استثنا. یعنی اگه من زمانم نداشتم میگفت 10 دقیقه بیا من فقط تو رو ببینم. این برای من یه ذره سوال بود. یا مثلا اگر من خونه بودم سریع برنامه میچید که من خونه نمونم. اوکی لتس گو بریم یه جایی، لتس گو بریم اینجا بریم این کار بکنیم اون کار بکنیم.
بله. تو چه شغل و کاری هست؟
ایشون تو کار لونن ولی 10 تا بیزینس دارن اینجور که خودشون، 3 تا آفیس ریل استیت دارن برای لون و یعنی کوالیفیکیشن و
متوجه شدم. برحال نه من دلیل نمیدم، نه به خاطر کاری که شما کردید، به خاطر دلایلی که برای آشناییتون آوردید. اون دلایل اصلا دلایل برای علاقه من شدن و ازدواج نیست عزیز. اونا یه چیزای حاشیه‌ای هستن، مثل اینکه یه شمعی هم احتمالاً روشن باشه ولی قضایی نباشه. حالا با شمع ما چیکار کنیم؟ شمع که نمیشه خورد. اونا حاشیه‌ان جان.
یه سوال دیگه دارم، می‌خواستم ببینم این درسته که من برگردم ایران زندگیمو شروع کنم؟
من چه می‌دونم عزیز، من هیچی راجع به شما نمی‌دونم. شما
همه فامیلیم ایرانن، من فقط اینجام. همیشه مثلا یه احساس تنهایی میکنم.
شما برای چی آمدید اینجا؟ یعنی با چه نیتی واقعا؟
واقعا مادم درس بخونم اینجا و تا حدودی هم خب خوندم، یک سال دیگه دارم، یک سال و نیمه دیگه دارم درسم تمام میشه، ولی اصلا حتی نیستم که اینجا هستم. یعنی
برای که واقع بین نیستی عزیز. من همیشه خدمت دوستان عرض کردم که اگر واقع بین نیستیم دیر یا زود افسرده میشیم. اینا یه مقدار علائم افسردگی شماست و بعدم باش متاسفانه چون از کودکی هم یاد گرفتید خیال پردازی شماست. شما کاملا آدم خیال بافی هستید و همین آمدنتونم یه مقدار برای درس خوندن، خب این به عنوان یه هدف خیلی باید در ایران هم یه مقدار زمینایی می‌داشتید و بعدم حالا که اومدید باید توی مدتی کاری می‌کردید، اما اینجا هم که اومدید به فکر یه ازدواج و ماندن بودید. حالا برگشتنتون رو من مسئله اصلا ندارم، ولی می‌خوام دو چیز رو بدونید. یکی اگر واقعا درسی رو خوندید به یه جایی برسونیدش، برای اینکه مدرکتون تا 50 سال دیگه هم به دردتون می‌خوره و یا تخصصی که پیدا می‌کنید و کمک، بعدم یه رشته‌ای از این قبیل که به هر حال خیلی اینور اونور دنیا فرق نمی‌کنه کار درستی است و قرار است که شما هم رو پای خودتون بایستید. دوم اینکه خوشبختانه سنتون هنوز چیزی نیست که نگران باشید. آدم 25 ساله که قرار نیست نگران این باشه که ازدواجش دیر شده. بنابراین به یه نتیجه برسید که حداقل به گونه ای دست پر از نظر تحصیل و تجربه و یه مقدار تسلط به زبان برداشتید که اینا خودش همه زندگیتون برای شما میتونه مفید باشه. اینکه الان رها کنید برید. بعدم ماجرای تنهاییتون رو با هدف‌های یه مقدار معقول‌تر و منطقی‌تر پر کنید. یعنی بگید من چون احتمالاً بیشتر ممکنه برم ایران، پس اینجا با آدما دوست میشم، با آشنا میشم در حد دوستی ساده سطحی. اگر یه روزی یه کسی پیدا شد که همه چیز ما هر دو خوب بود و خواستیم با هم ازدواج بکنیم، خب بله، ولی اگر نه برمیگردم ایران. بنابراین من یکی دو سال دیگه درسم رو میخونم، توجه و تاکیدتون رو اون بذارید برگردید. ماجرای افسردگی و خشم و عصبانیت و خیال پردازی و ایناتونم اولا کمک بگیرید عزیز، برای که این تو ایرانم با مشکل و مسئله روبرو میشید، تو ازدواجتون هم میشید. چون این فرض که یک کسی بیاد با هر خوب و بد شما بسازه براش دلیلی وجود نداره. پس بنابراین
میتونم ازتون بکنم؟
بفرمایید.
مثلا اگر که نظرتون چه، مثلا من یک سال همینجور زندگیمو اینجا همینجور بذارم، یک سال برم ایران ببینم مثلا میتونم زندگی بکنم بعد برگردم، اینکه نه اگه میخوام برم همینجور برم.
نه ببینید، من حالا بیشتر به خیالاتی بودنتون رسیدم. نه شما من بگید من دو هفته میرم ایران و برمیگردم، میفهم. شما ایران اگر برید با این نیت میرید که اولا ببینید مردم و دیگران چی فکر میکنن، دوم که شوهر خوب پیدا میشه یا نه. خب اینو میشه توی یه مام انجام داد، ولی یک سال برید تو برگرد همه چیزو خراب کردی. یعنی باز میری تو هوا عزیز. یه مقدار واقعیت رو و مسئولیت رو، بعد هم میدونید تمام آدمایی که در زندگی به جایی رسیدن کسانی هستن که اون تداوم و استمرار رو داشتن. این قطع و وصل کردن ها و شاخه به شاخه پریدن ها، بعدم اتفاقی نیفتاده. شما با یه آقای دوست بودید، به هم خورده، یه آقای دیگه دوست بودید، بی خود دوست بودید، تموم شده. این که یه دفعه زندگی آدمو به هم نمیرزه. این که اصلا مرکز و محور زندگی شما نباید باشه، چرا سو به این که هدف شما باشه. خب نیست که نیست. علاوه اگر تو این مدت به هر حال به دختری تو این سن و سالی که زبانم مسئله و مشکلی اونقدر نداره، اقامتش هم هست، میتونه یه شبکه از دوستان دختر به ویژه و پسر یا آدمایی داشته باشه که به هر حال وقت و زندگیشو پر کنه، ولی یه هدفی رو تعقیب بکنه. و به نظر من درس مهمه. من نگرانیم اینه که ول کنید تو برید، در نتیجه اونجا مجبور بشید تن به ازدواجی بدید که اونا مثل شما بازیگرند و تو دنیای خیال بعد همه چیز خراب بشه و پشیمون بشید، بعد بمونید بدون تخصص، بدون تجربه. نه، من ترجیح هم تعجب نکنید، الان دو چیزه، درستون رو بخونید و البته دردسر درست کنید، ازدواج هم نکنید، ول کنید، یعنی بگید ما فعلا یک سال میخواییم روزه ازدواج بگیریم، همه را ماسوده کنید، دیگران هم به خطر نندازید. بهرحال مواظب خودتون باشید. خیر. شنگرنجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن برسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت، روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 29 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است، ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس است. همچنین با آقایتون میرسونم که مرکز انتشارات بیورلی هیلز مجموعه از سی دی و دی وی دی و دو جلد کتاب من رو در باره جامعه امروز و یک جلد کتاب یا جزوه‌ای تحت عنوان گفته های از من رو و همکنون میتونه در اختیار شما بذاره. این سی دی و دی وی دی ها رو میتونید یا از طریق تلفن 310-926-50-26 926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com سفارش بدید. HOLAKOUEE. همچنین نکته را عرض کنم که سه شنبه و جمعه ها بنده ساعت 10 صبح تا 12 در تلویزیون اندیشه برنامه داشتم و شب هم بازپخشش 10 تا 12 بود، به خاطر اینکه اقلا یکی از اینها که جمعه هست روی هم نیفته. امروز برنامه زنده من در تلویزیون اندیشه 6 تا 8 بعد از ظهر هست و بازپخشش جمعه آینده 10 تا 12 نیم روز. بنابراین 6 تا 8 بعد از ظهر امروز در تلویزیون اندیشه هستم که 10 تا 12 دیگه اون برنامه روی این برنامه نیفتد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
آینه رو شکستی؟ نکن موقعی صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم؟ خسته شدم از این لوک، کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن باده تو بکن گوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مادیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-615-4 7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized license contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. صداتون خیلی خیلی آهسته است عزیز.
بهتر شد؟
کمی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
سعی میکنم. داد دادم.
ممنونم جان.
استاد، من یه سوالی داشتم. دوست داشتم بدونم که بچه ها تا چه اندازه از پدر و مادرشون میتونن انتظار داشته باشن که کمک مالی دریافت کنن، و آیا اینکه این کمک یه وظیفه است یا این تا چه اندازه وظیفه است و تا چه سنی میتونن بهشون کمک بکنن. اگه فکر میکنی سوالم یه مقداری کلی هست میتونم.
خیلی کلی. بذار من یه چیزی به شما بگم. اولا یک، برمیگرده به سن بچه. دو، برمیگرده به توانایی‌های مالی پدر. سه، برمیگرده به نوع نیاز فرزند. چهار، برمیگرده به سابقه گذشته‌ای که در ارتباطات مالی بینشون وجود داشته و ایناست که تعیین کننده است، و الا ماجرای باید و انتظار و توقع و حق و وظیفه و اینا به نظر من به صورت کلی جایی نداره. اگر جزئیاتش نمیخوام بگم، ولی اگر جنبه های از این موضوع روشن بشه میشه براش جوابی داد. به همین جهت است که یک جا حتی دادن پول به بچه بدترین خیانته، و یه زمانی ندادنش خیانت و جنایت. بنابراین برمیگرده به مواردی که هست، و البته من فکر بکنم فرض شما و فرض من بر این است که راجب بچه های مثلا اون ور 18 یا زمانی است که به هر حال اونا توانایی کار کردن و یا توانایی محدود کردن هزینه های خودشون رو دارن. ولی اگر بچه 7 سال است یا 10 سال است که معلومه این وظیفه و مسئولیت مشخص معین پدر و مادر، ولی دیگه اسمش دیگه کمک مالی نیست، بلکه برآوردن احتیاجات مادی بچه هاست در صورت امکان.
پس من بذار اینجوری سوالمو مطرح کنم. من پدرم وضعیت مالی بسیار خوبی دارم، بعد و ما دو تا فرزند هستیم که دوتامون محصل هستیم و مدرسه میریم.
چند سالتونشون؟
22 و 25. من منظورم از مدرسه دانشگاه است.
خب
و چیز هست، حدودا پدرم حدود 20% کل هزینه تحصیلی منو میدن و تمام هزینه تحصیلی خواهرمو که 22 سالش هست.
چرا مال او رو همه رو میدم، مال شما رو 20%؟
خب من مقطعم فرق میکنه، مقدار زیادی میتونم فاند بگیرم، اسکالرشیپ و فلوشیپ و از این جور چیزا، و اونا به 80% دیگر رو تامین میکنه برای من.
خب بنابراین پدر حرفش این است که من نیاز تو رو از این بابت برآورده میکنم و نیاز خواهر رو، ولی نیاز شما دوتا مبلغ یا درصد متفاوته، تا حدودی میشه فهمیدش. خب
درست، ولی حالا مشکل اینجاست که همیشه بحثن دادن این از اینا و بحث گفتگوه، و پدر من همیشه این حرف رو دارن که چرا همه بارا به دوش من است و چقدر من باید بکنم، و مگه بقیه که کار میکنم پولشون رو میارن به من میدن که حالا من چیزی که خودم براش تلاش میکنم و دسترنج خودم رو بیام بدم به دیگر.
نه، این استدلالشون اصلا بکنین، استدلالشون درست نیست. شماره یک، اولا رابطه ما رابطه همه نیست. بله، بسیاری از پدران و مادران هستن که غذای خودشون رو نمیخورند و میدن به بچهشون. این شماره یک. دوم، برمیگره به وضعیت مالی. سوم، بسیاری از اوقات بسیاری امیدوارم به کسی بر نخوره، این دوستان اصلا کاری نمیکنن، یه زمین انداختن اینجا پنج برابر شده پولدار شدن. حالا دیگه من پولی که در آوردم که نیست، پولی که باد آورده هست، بنابراین میشه به یده خورنده باد هم داد. بنابراین اون استدلالا برمیگرده به دو چیز: آدمایی که ناراضی ان، آدمایی که همیشه نق میزنن، آدمایی که همیشه میخوان ناله کنن پول ندارن، و آخرش آدمایی که اصولا یه نوع خودخواهی رو دارند و در ارتباط با فرزندم همچنان اون رو حفظ میکنه. به همینجاست که عرض کردم سابقتون مهم. یه زمانی است که شما با یه پدر و مادری روبرو هستید که موضوع اصلی و اساسیش اول بچهش، بعد خودش. یه زمانی است که نه، یه آدمی است که از اول فکر کرده این بچه‌ها مضافند، و آقای اومدن رو خط همین رادیو برگشتن گفتن من ضرب و جمع کردم دم هر بچه $500,000 خرج برمی‌داره، دوتاشون $1,000,000، من برای چی $1,000,000 پولم بدم به اینا؟ گفتم که من یه پیشنهادی دارم، ندید به اینا، برید یه ساختمون بخرید دلتون خوش باشه، اون ساختمون یه مقدار آجر و شیشه و نمیدونم پنجره مال شماست، اگر به اون دل خوشید اصلا مبارکتون باشه. این چه نگاهیست به دنیا؟ بنابراین مخصوصا شما اولش اشاره کردید که اگر به پدر شما میخوره که چون پول داره، مهم اینه که چند درصد پولش رو به شما میده، چند درصد درآمدش رو میده. شما اگر فرض کنین من $100,000 دارم، بیاد از من $100 یا $1,000 بگیر، به کجای من برمیخوره؟ برای من اصلا این پول جایی نداره، یه عددی است که اصلا تو زندگی من ممکنه جز در مفهوم عددی مثلا بانکی یا شمردن پولم معنایی نداره. یه زمانی است که من خودم گیرم، شما $10 از من میخواید، من این $10 رو فقط وقتی میتونم به شما بدم که بشب گرسنه بخوابم. بنابراین برمیگرده به توانایی مالی ایشون و داستانی که کی داده کی نداده است، و اون یه قصه دیگری است. ولی میخوام به شما بگم، همونطور که پدر و مادر من و شما یا من و شما تو زمینه افسردگی مشکل داریم، تو زمینه نمیدونم خشم مسئله داریم، بسیاری از آدما سر سه چیز مشکل دارن. بنده همیشه عرض کردم سه تا چیز فاجعه است، تازه کمترینش پوله، دوتایی بدترش مذهب است و روابط جنسی. آدما اونجا که میشه رفع خلوچل میشه. حالا سوال من این است که آیا این پولی که پدر میخواد به شما بده مثلا چقدر در زندگی او اثر میگذاره، نه اینکه یه عددی است که یه جای دیگه جابجا میشه.
من فکر نمی کنم کم بیشتر از 10% درآمد سالیانه ایشون بشه.
اصلا هیچ معنایی نداره. بنابراین ایشون حرفی که میزنه برمیگرده به یه نظر داره. خیلی از اوقات من پدر و مادرای دیدم که سخت به بچه‌ها گرفتم. من پدر و مادرای داشتم که میلیون ها دلار پول داشتن، ولی حرفشون بوده که نه اینکه چون من این پولو ساختم اونم باید بسازه، فکر کردن این تنها راهی است که آدما میتونن پول در بیارن، بس باید برید با زحمت این کارو بکنی. برخی از اوقات هم میتونه برای بعضی از موارد درست باشه، ولی غالب اوقات هم نه. از 1000 تا آدمی که شما این گونه فشار بهشون میارید، 900 تاشون به هیچ جا نمیرسن، در حالی که اگه کمکشون کنین 900 تاشون به یه جایی میرسن. بنابراین مورد به مورد میشه بحث کرد، ولی بحث کلیش من فکر نمی کنم که پدر و مادری که پدر و مادرن و هستی و زندگیشون رو دادن، بزرگترین خطر و ریسک رو در آوردن بچه‌ای که میتونه از بین بره و زندگی اونا رو به هم بریزه، یا یکی که همسرشون اون رو از هم بپاشه و کاری نتونن بکنن رو قبول کردن. یعنی منی که حاضر بودم به شما $1,000 بدم، که حالا نمیتونم بگم یه سنت یا 10 سنت نمیدم، بنابراین با هم نمیخونه، مگر اینکه بسیاری از مردم هستن که ازدواج براشون یه پدیده تحمیلیه. من اینقدر با پدر و مادرای متاسفانه روبرو شدم که اصلا بچه رو یه نونخور اضافه، یه درد سر میدارن. به همین جاست که حتی بعضی از جوانا رو دیدم میگن ما ازدواج میکنیم، خب چرا بچه دار نمیشید؟ حالا یه 5 سالی میخوایم خوش بگذرونیم بعد بریم بچه دار بشیم. یعنی با اومدن بچه ما دیگه دوران بدبختی و بیچارگیمون شروع میشه. خب این نگاه گرفتاری است. به همین جاست که از نظر علمی درباره ازدواج و بچه دو چیز میگن. یکی این که با ازدواج شما فکر کنید یه چیزایی تموم شد یا فکر کنید تازه یه چیزایی شروع شد، و دوم در خصوص بچه شما فکر کنید یه چیزایی رو از دست دارید و تموم شد یا فکر کنید با اومدن بچه یه چیزایی شروع شد. اگه کسی هستید که فکر کنید تو ازدواج و تو اومدن بچه یه چیزای خوبی شروع شد، زندگی رو بردید و رابطتون با همسرتون و بچه‌هاتون اصلا توی مسیر مثبت سازنده مفید موثری میافت. اگه شما کسی هستید که فکر کنید ما رفتیم ازدواج کردیم آقا دیگه تموم شد، رفتیم داخل مرغا و دیگه کارمون تموم است و دیگه به اون تحمیل شدیم، دم این طوق لعنت را به گردن ما انداخته، از این پرت و پلاهای ببخشید برخی از وقت بیمارگونه که آدما میگن، حالا با شوخیش کاری ندارم، ولی وقتی یه ذره جدی میشه، یا با اومدن بچه دیگه آقا ما زندگیمون تموم شد. یعنی من بسیار از آدما هستن که وقتی حتی فکر میکنن بچه دار شدن یا زنی که فکر کنه حامله شده، اصلا فکر کنه تموم شد دیگه، مثل اینکه این آخر خطه. اونجا فاجعه است. به همین جهت است که اگر پدر شما کسی است که فکر میکنه با ازدواج یا حالا ازدواج به کنار با داشتن بچه زندگی یه جوری تمام شده و حالا مسائل مشکلات آغاز گشته، خب خیلی طبیعی است که به شما چگونه نگاه میکنه. اما شما هم بعد از شناختی که الان دارید برای من توصیف میکنین از پدر دارید، باید در این انتظار رو ببندید، یا اگر در این انتظار رو دارید، درست مثل آدمی است که زنگ میزنه یه طرف بود باش حرف میزنه نبود نبود، نه اینکه اینو موضوع مسئله ذهنتون بکنه، چون اون واقعا نشون میده که شما هم مانند پدر درگیر یه انتظار و توقعی هستید غیر واقع بینانه. من باید آدمی رو بپذیرم. بعدم تازه جالب اینه که در فرهنگ ها و در جامعه ما، مثل خیلی از فرهنگ ها، این پولایی که این پدران و مادران با این همه زحمت در میارن نگه میدارن، آخر کار به دست ما میدن که بربادش میدیم. بنابراین به همجاست که بسیار از اوقات چه بهتر که من حتی $10 رو که الان دارم به فرزندم بدم که حتی خراب کنه تا اینکه بعد از مرگم بهش برسه، چون خیلی از اوقات بچه‌ها وقتی که ما میمیریم به جایی رسیدن که به اون پول احتیاج ندارن. الان برای شما $100 بهتون یه امنیت و آرامشی میده. این $100 الان میتونه تو غذاتون، تو ورزشی که میکنید، تو با دوستاتون که بیرون میرید احساس خوبی بده که تو زندگیتون به کارتون اثر میذاره. حالا 120 سال پدر شما زنده باشن، در سن 60 سالگی به جای $100 الان به شما $1000 بدن، ای بسا فرقی تو زندگیتون اصلا نمیکنه. به همین جهت است که همونطور که برای من ارزش پول در زمانهای مختلف متفاوته، وقتی که به بچه‌هام من پول میدم براشون مختلف و متفاوته. به همین دلیلی که برخی از اوقات واقعا $1 امروز بهتر از $1000 ده سال یا 20 سال دیگه است. و به همین جهت که بسیاری از پدر و مادرایی که واقع بینانه و حتی اقتصادی به موضوع نگاه میکنن، صرف نظر از مادری و پدری و مهربونی، پولای بیشتر رو همکنون که زنده هستند و هستند و با بچه‌هاشون میتونن شریک و سهیم باشن تقسیم میکنن. این نگاهی که در امریکا وجود داره برمیگرده به یه سابقه ذهنی و یک حرکت سرمایه‌داری که اصولاً به دلایلی هم تبلیغ شده و تحریک شده که بچه‌ها رو بفرستید سراغ کار و بقیه چیزا، و از همینجاست که اصلا طبقه متوسط کمکار و بیکار امریکایی رو به وجود آورده. و اگر اون لایه‌های بالای فعال نبودن که امریکا بیش از این مجبور بود از دیگران بدزده و بخوره. ولی این رو دیگه ملاک که نمیشه قرار داد که کار اینه. به همجاست که من فرضم همیشه این بوده که پدر مادر اگه میتونن بچه‌هاشون کمک کنن بکنن، و حتی من ترجیح میدم جز در موارد خاص که اونو میشه بحث کرد، اصلا بچه‌ها دلیل نره کار بکنن تا زمانی که لیسانسشون رو میگیرن. و یا الان اگر هم پدر شما انتظار داره از طریق بورس‌های تحصیلی شما این کار بکنین، چرا نه استفاده کنین؟ ولی قرار وام بگیرید که بعداً بدید یا احتمالاً بعد زندگی کنید تا اینکه بعداً زندگیتون خوب بشه، خب احتمالاً ایشون نظر واقع بینانه ای نداره. ولی یادتون باشه ما وقتی که به خودمون میرسه میتونیم از خودمون انتظار داشته باشیم که درست و خوب عمل کنیم. وقتی به دیگران میرسه باید امیدوار باشیم، ولی نمیتونیم منتظر باشیم.
ولی حال جالبیش باز برای من اینه که همیشه هم ایشون همه هزینه ها رو دادن، هیچ مشکلی بالاخره با تمام اون بحث‌ها نهایتاً دادن، ولی این نقو اولش همیشه میزنن و من هر وقت بهشون میگم که چرا مثلا بابا جون برای چی وقتی که میدی در نهایت میدی، برای چی این همه نق زدن و بحث کردن نداره اولش، همیشه جوابشون اینه که شما قدرشناس نیستی. و من این قدرشناسی رو واقعا نمیدونم برای
دو چیزه. اولا بسیاری از آدم ها عادتشونه و حتی با لغت نه شروع میکنه. بنابراین بپذیرید پدر من اول میگه نه و میدی، منم ترجیح میدم پدری داشته باشم اول بگه نه تا بده، تا اینکه بگه باشه و نه. دوم داستان قدردانی یا قدرشناسی، ما هممون تشنه این هستیم، همیشه عرض کردم. شاید اگر یکی از اون احساسهای بدی که مشترک انسان ها هست، قدردانی و قدرشناسی. به همجاست که گفتم مسابقه های اسکار وقتی جایزه میدن تو مردم تعریف میکنن، در حالی که ما هیچ کسا نمیدونیم ما گریه میکنیم، در حالی که اصلا میدونیم کسی که جایزه گرفته کیه، راجب کی هم داره حرف میزنه. چرا؟ برای ما هممون در حسرت قدردانی و قدرشناسی میشیم. این که خدا از اون خواست صبح و غروب ازش تعریف کنیم. برام شما از پدر تعریف کنید، نقیشون رو هم بپذیرید، هرچی هم دادن بگیرید، انتظارم نداشته باشید و رو پای خودتون هر چه زودتر بایستید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار ممنون و متشکرم.
خیلی شما
روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رقایق شکسته، رقایق شکسته، خودمو پیر کردم.
صدایی با بافت حریر عشق، سیاوش، سیاوش سهراب. صدایی از آن سوی آبهای نیلگون برای نخستین بار در شهر فرشتگان. جمعه و شنبه شبها سیاوش سهراب، سفیر عشق در سفیر، کلاب رستوران سفیر با ارکستر اختصاصی همراه با رویا و رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر، یک شنبه تا پنج شنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در ونچرا بولوار شهر وودلند هیل، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. 20 فوت کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کرن مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی $4,999 به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ زنید، بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید، بد نیست از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818 708 7777، 818 708 7777 تماس بگیرید. وان استاپ Kitchens.
مژده دهید عام را، زان که همای می رسد.
سربازان
کنسرت گروه مستان و همای تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کنسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سان دیگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.